ما با مردم هم‌عقیده هستیم، اما این مشکلاتی که من فقط ریشه مشکلات رو عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای نجفی منش، حالا شما در صحبتاتون جایی اشاره کردید که این قیمتات که در بازار آزاد هست الان حبابه و از ما خواستید به عنوان رسانه که اطلاع رسانی کنیم و مردم فعلا دست به خرید نزنن و اقدام نکنن به خرید. در جای دیگه صحبتاتون فرمودید که خودروسازان باید قیمتهاشون رو بیارن بالا و 5% با بازار آزاد.
نه اشتباه نکردید. ببینید، شما قیمتهایی که برای اینکه این وضعیت حباب بازار بشکنه قبلا این کار کردید، 5% قیمت بازار میدادن، حتی اون موقع ما به تفاوت هم سازم.
بله متوجه هستم، همینو خدمتون عرض میکنم. خب الان اگر قرار باشه 5% پایین تر از حباب بازار باشه، که اون حباب باز بزرگتر میشه که
نه موقعی که ببینید، فرض کنید که مثلا قیمت واقعی خودم، میگم عددا بازم چیز هستش، مثلا فرض کنید قیمت واقعی خودو 30 میلیون تومانه، این تو بازار رسه 50 میلیون تومان، موقعی که فروش فوری میذارن بگن آقا 47.5 میلیون، اونجا اون مشتری که میخواد بره واقعا نیاز داره ها، میخواد بره
خب بازار تصفیت همون حباب قیمتهای بازار آزاد میشه دیگه.
نه اشتباه نشه، میگم اینو ما یه بار تجربه کردیم و قشنگ جواب داد. یعنی اگر
شما الان مگه اعتقاد ندارید که این قیمتهایی که موجوده حبابه؟
بله، ما برای که حباب بشکنه دارم عرض میکنم.
به نظرتون اگر خودرویی که 50 میلیون باشه ولی 47 میلیون به در واقع فروش شرکتی باشه، اون 50 میلیون میاد پایین تر؟
مسلماً
میشه چند؟
بله
میشه چند؟
میاد 45 تومن، میاد 42 تومن، میاد تو به قیمت، چون الان
خب یعنی اون وقت از شرکت ارزون تر؟
نه معادل قیمتی که برای شرکت تماشه به هم میرسن. این میگم یه بار سال 76 اتفاق افتاد و تا 10 سال این دوام داشت و دیگه قیمت و کارخونه و شرکت و بیرون یکی بودش. اینو اگر این کار رو انجام بدهند، اون کسانی که فقط و فقط به خاطر صرف این که میگه الان بخرم 50 میلیون بفروشم 60 میلیون، اونا از میدون میرن کنار.
در شرایط ثبات قیمتی آقای نجفی منش این طرح رو پیشنهاد میدن، درسته آقای نجفی منش؟ چون الان که حباب داره دیگه.
اولا یادتون باشه ما الان ثبات قیمتی نداریم و قیمتی ما شناوره.
بله دیگه، الان متاسفانه
مستقیم ما ارتباط داریم با ارز و موارد. چون مثلا فرضاً دلار موقعی که 1000 تومان بود قیمت خودرو فرضاً 6 میلیون تومان بود، دلار شد 3000 تومان، شد 18 میلیون، دلار شده 12000 تومان، مثلا الان شده اینم 40 میلیون.
جناب نجفی منش، ما دوتا خواهش از شما داریم، حالا به نمایندگی از خودروسازان، مذاکراتی که با خودروسازان دارید، جلساتی که دارید، رایزنی هایی که دارید. ببینید الان دولت در واقع یه پایان مثبت برای شما در نظر گرفته، روی خودروهای خارجی تعرفه گذاشته و ورودش رو ممنوع کرده. من مصرف کننده ایرانی باید بیام از شرکت‌های ایرانی خودرو خریداری بکنم؟
نمی‌دونم برای چی؟
چون نمیتونم خارجی بخرم و پولش هم
نداریم. پولشو نداریم. اگر
آره بله بله
من... اگر عرض داشتیم یک لحظه هم دلنگ نمی کردن، همینجور در خارج می آوردن.
بله
دلنگ نکنید.
حالا که در واقع این شانس برای شرکت های خودروسازی داخلی هست،
شانس نیست، ما دوست داریم که کشور عرض داشته باشه، واردات هم اون بخشش انجام بگیره و داخلی هم باشه. ما دنبال این نیستیم که یک کمبود به وجود بیاد و ما بخوایم مثلا ازش به نفعم، نه به ضرر ما، مثلا ما هم میخوایم مواد اولیه بیاریم، ما هم میخوایم بعضی قطعات که در داخل ساخته نمیشه بیاریم، ما هم با مشکل مواجه هستیم.
در هر صورت بیشتر به فکر مردم باشید، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت. ممنونیم ازتون.
مسلماً مردم ولی نعمت ما هستن و حتما این کار ما سلوحه کار ما هستش.
سپاسگزارم ازتون، ممنون از اینکه با ما صحبت کردید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب در خصوص اعتراض مشتریان دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در خصوص عدم تحویل و قیمت‌های لحظه آخری در واقع میشه گفت که مرتضی صحبت کردیم با آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع قطعه‌سازان همگن. ساعت 21:34 است، اینجا همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ. با برنامه میدان آزادی همراه شما هستیم. شما شنونده های محترم هم میتونید سوالات خودتون رو در مورد بخش هایی که خدمتتون عرض کردم از طریق سامانه پیامک ما 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 منعکس کنید. چشمه سوم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهبردی شکلگیری تمدن اسلامی است گفت اینکه مقام معظم رهبری بر تمدن اسلامی تاکید دارند به این معنی است که جامعه را برای کمال انسان‌ها آماده کنیم. خداوند یک پیمان دیگر تحت عنوان پیمان تبعیت را در قرآن مطرح فرمودند. خب مرتضی جزئیات این بخش رو از زبانت می‌شنوی.
خواهش می‌کنم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد بیانیه گام دوم صحبت‌هایی کردن، البته صحبت‌های کوتاه، و گفتن که برتری ملت ایران نسبت به سایر ملت‌ها اینه که مردم در طول این 40 سال انقلاب در طول 40 سال انقلاب نشون دادن به پیمان با خدا و ولی خدا وفادارن و در عمل این موضوع رو ثابت کردن، و اینکه مقام معظم رهبری بر تمدن اسلامی تاکید دارن به این معنیه که جامعه رو برای کمال انسان‌ها آماده کنیم. یعنی بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره الان وقت اون رسیده که یه برگشتی، یه نگاهی به عقب بندازیم ببینیم کجاها رو درست اومدیم تقویت کنیم.
بله.
این و کجاها اگر اشکالاتی بوده اونجاها رو اصلاح کنیم. و این بحث تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی، موضوعیه که چند وقتی است در دستور کار کشورمون قرار گرفته. مجمع جهانی تقریب مذاهب داره دنبال میکنه.
بله.
در ارتباط با دیگر مسلمانان جهان و دیگر دستگاه‌های فرهنگی که برون مرزی کار میکنن،
خیلی از محیط‌های آموزشی مثل دانشگاه‌ها، مرتضی در برنامه‌هایی که ما داشتیم در میدان آزادی شب‌های گذشته خیلی به این موضوع پرداخته شده.
بله.
خیلی از محیط‌های آموزشی با جلسات مکرر و پشت همی که دارن در خصوص همین بیانیه گام دوم انقلاب موشکافانه در واقع تأکیدات مقام معظم رهبری رو بررسی میکنن،
که یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری دقیقاً در مورد همین به سمت حرکت کردن به سمت تمدن نوین اسلامی هست.
بله.
که یکی از تأکیدات مؤکد ایشون در بیانیه گام دومه و خیلی ها به قول صحبت شما خیلی ها روش دارن نظریه پردازی میکنن، گفتمان سازی میکنن، و داشتیم با رئیس دانشگاه یزد که اشاره کردن بعد گفتمان سازی بشه، و در مورد بحث تمدن اسلامی هم دقیقا این گفتمانسازی لازمه ی حرکت به این سمت هست، که یعنی دانشگاهیان، نخبگان، مسئولین دستگاه ها الان تحرکی که در جامعه دانشگاهی میبینیم در مسئولین نمیبینیم در خصوص بیانیه گام دوم.
یعنی هنوز اقدام نشده،
هنوز اقدامی نشده. اتفاقا در صحبت های یه سری از نخبگان بود که مسئولین، حتی دولت بیاد یک کمیته ای رو، یک کمیسیونی رو برای پیشبرد بیانیه گام دوم تشکیل بده تا این راهنمودهای رهبری رو در بحث تمدن نوین اسلامی پیگیری کنه در زمینه‌های مختلف، در زمینه اقتصاد مقاومتی، در زمینه سبک زندگی، در زمینه تولید ملی، حمایت از تولید ملی که نامگذاری شده امسال به نام رونق تولید، و از جمله حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی. و اینا برنامه‌هایی که باید روی میز باشه، و اینکه حالا ما وارد سال 97 شدیم، سیلی مناطقی از کشور رو درگیر کرد، فراموش نکنیم. اینکه سال رونق تولید نامگذاری شد یکی از مباحث بیانیه گام دوم. فکر نکنیم همه چیز صرفا همین رونق تولیده، که اگر همین هم اتفاق بیفته بخش اعظمی از بیانیه گام دوم محقق شده. ولی تمدن نوین اسلامی همونطور که عرض می‌کردم یکی از محورهای مهم این بیانیه است و باید مورد تاکید و توجه قرار بگیره. از جمله اینکه ما چندی قبل در برنامه میدان آزادی اتفاقا در مورد چیز صحبت میکردیم اگه یادتون باشه، الگوی اسلامی ایرانی اسلامی پیشرفت.
بله بله.
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یکی از جهتگیری هاش دقیقا همین تمدن نوین اسلامی بود که پیش بینی کرده بود تا 50 سال آینده، یعنی تا نیم قرن آینده محقق بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران بشه کشوری که سردمدار تمدن نوین اسلامی هست.
بله، در همین بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری رهنمودهای بسیار خوبی در خصوص مشکلات اقتصادی حتی به مسئولین داشتن.
دقیقاً، و حتی به مردم.
که میتونه گره‌گشا باشه.
دقیقاً همینطور. اگر حالا بحث این بود که توی بحث‌های اقتصادی یکی از مباحثی که وجود داره صرفه‌جویی، حتی مردم هم میتونن در بحث اقتصاد مقاومتی در این زمینه گام بردارن و کمک کنن کشور رو در زمین. الان همین موضوع قبلی که اشاره کردیم در مورد پیش فروش خودرو.
بله.
خب اگر کسی واقعاً نیازی نداره برای سرمایه‌گذاری، این واقعاً نقش ما رسانه‌هاست که بگیم و گفتیم. ولی خب از اون ورم کسی لازم نداره واقعا ثبت نام نکنه. این بله. مثل این میمونه که مثلا رب گرون میشه، از قوطی 8000 تومان میشه 16000 تومان، و مثلا من نوعی میرم به جای یه دونه که شاید لازمم نداشته باشم 5 تا دونه میگیرم میذارم توی یخچال برای کی نمیدونم.
بله.
شاید شنیده باشین تو همین بحث فضای مجازی هم اومده بود که چقدر رفتن خرید کردن و دیدن داره فاسد میشه و قیمت به تعادل رسید، بردن اینا رو جای دیگه بفروشن، به اقوام بفروشن. واقعا این فرهنگ بدیه که ما داریم. امیدوارم این فرهنگ، یعنی برگردیم به اون گذشته خودمون، اون فرهنگ خوبی که داشتیم، فرهنگ مناعت طب، فرهنگ نودوستی، فرهنگ به هر حال همزیستی بهتر و مسالمت آمیزتر با هموطنامون. نه اینکه وقتی میبینیم یه چیزی گرون میشه، من مثال بزنم، پوشک بچه وقتی گرون شد، حالا من خودم میخواستم برم تهیه کنم، بعد از حالا حدود 2-3 هفته دیدم نیست، این پوشکی که مثلا ما مصرف میکردیم نیست. و وقتی میپرسید چرا، میگفتن آقا مثلا طرف میاد 5 تا میگیره، طرف میاد 10 تا میگیره، 15 تا میگیره.
بله،
خب چه خبره واقعا؟ خودمون علیه خودمون اعلان جنگ نکنیم و این مناعت طب رو داشته باشیم و اقتصاد مقاومتی رو در خانه خودمون و در جامعه خودمون به شخص پیاده کنیم. به نظرم این بیانیه گام دوم میتونه از خود ما شروع بشه.
یکی از سازوکارها و بنا و اساس برنامه میدان آزادی همونطور که گفتی فرهنگ سازی است در بین مردم. امیدوارم که مردم واقعا در واقع به این بینش برسند که اگر کالایی گرون هست مازاد مصرفشون نخرن.
دقیقاً. حالا علاوه بر این که به قول خود برخی مسئولین ما حتی نخرید تا قیمت پایین بیاد.
بله، خیلی از مسئولین خودشون همین رو میگن.
هم همین رو میگن.
یادم شب عید ما با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو میکردیم.
بله.
و چند تا از مسئولین دیگه که خیلی صریح و شفاف میگفتیم مشکل کجاست، میگفتن که اول مردم که میخرن.
بله، متاسفانه.
خیلی راحت.
مشکل اصلی. بله. وقتی میخرن هی تقاضا بیشتر میشه، بازار سیاه بیشتر میشه، بله. محصول کمتر میشه، این دامنه پیدا میکنه.
و اون رابطه مستقیم تقاضا و عرضه باز بارها و بارها اتفاق میفته. امیدواریم که بله مردم به این بینش برسن و واقعا کالایی که نیاز ندارن رو نخرن و یا به اندازه مصرفشون خریداری بکنن. من خدمت شنونده محترم عرض کنم که ما در این بخش قرار بود طبق هماهنگی‌های قبلی همکارانم با حجت الاسلام و المسلمین سید حامد علم الهدا گفتگو داشته باشیم که ایشون متاسفانه پاسخگوی تلفنشون نبودن. ممنونم از شما. ساعت 21:44 است و همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی. پرده آخر. وزیر کشور توضیحاتی رو درباره حواشی ایجاد شده پیرامون طرح امنیت اخلاقی و پیامک‌های ارسال شده ارائه کرد و گفت ناجا باید قوانین را رعایت کند و آنچه که باید از سوی ناجا انجام شود عمل به قانون است. تأمین امنیت شهروندان جزء وظایف ناجاست و این نیرو تا کنون با تدبیر و رعایت مصالح در این خصوص عمل کرده.
بله.
جزئیات رو میشنویم از زبان.
خواهش میکنم. این بحث تدبیر و مصالحی که وزیر کشور به اون اشاره کرده، حالا در فضای مجازی بیشتر نمود پیدا کرد. بحث پیامک هایی که
بله.
نیروی انتظامی به رانندگان بدحجاب برخی خودروها ارسال کرده. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 23مین همایش سراسری فرماندهان و رؤسای ناجا در جمع خبرنگاران درباره این پیامک‌های ارسال شده گفته که روشی در زمان سردار اشدری باب شد که روش خوبی بود و من همون رو میپسندم.
بله.
در این روش به جای آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر علنی بدحجابی برخورد بشه، ماموران پلیس ضمن اینکه گشت‌های خود رو داشته و اقدام به امر معروف و نهی از منکر می‌کنن، برای افراد متخلف پیامکی رو صادر میکنن و بر این اساس به افرادی که دچار خطا و اشتباه شدن تذکر میدن و وقتی این موضوع به 2 یا 3 مرتبه برسه باید تعهد بدن. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما کشور اسلامی هستیم گفته باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون عمل میکنن احترام بگذاریم و کاری نکنیم که خدای نکرده باعث سوء استفاده دشمنان بشه. خب این موضوع موضوعیه که جدیداً یکی از موضوعات بحث برانگیز شده، میگم مخصوصاً در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور دارن روش مانور میدن، ولی به نظر میرسه که اتفاق خوب و مثبتیه.
بله.
الان به قول آقای رحمانی فضلی این که به جای برخوردهای خیابانی در قالب یک پیامک تذکر داده بشه و اون طرف بعد از 2 بار 3 بار تکرار شدن لازم باشه بره تعهد بده، این به مراتب فکر میکنم تاثیرگذارتر باشه تا اون اقدامی که حالا اتفاق میافتد و باعث میشد سوء استفاده ای ازش بشه.
بله.
و حالا رسانه‌های بیگانه روش موج سواری بکنن.
اون تعداد 2 بار و 3 بار رو دقیقاً مشخص هست مرتضی؟
فکر میکنم تا بار سوم، یعنی با یه تسامحی در این خصوص یه فرصت دوباره مثلا به اون فرد داده میشه و بعداً نیاز به تعهد، اخذ تعهد کتبی پیش میاد.
متن یکی از پیامک‌ها رو من در اینترنت الان سرچ کردم، انتهای پیامک زده بودن حد اکثر ظرف 72 ساعت به پلیس امنیت اخلاقی مرز کنند خود مراجعه کنید.
یعنی بعد از مرتبه سوم فکر می‌کنم. حالا شاید اگر خیلی مورد از دید مامورین، نمیدونم دقیقاً اطلاعی ندارم، ولی شاید برای برخی 2 بار و برخی شاید بستگی به سطح بدحجابی اینها داشته باشه. ولی نیاز به تعهد کتبی پیش میاد که من فکر می‌کنم در مجموع اقدام مثبت‌تری از اون حالا شکل خیابانیش که میگم میتونست باعث موج سواری رسانه‌های بیگانه بشه و خب به هر حال در جامعه هم اثرات نامطلوبی
بله.
میتونست بجاست.
خیلی دوست داشتیم که با جناب سرهنگ خسروی مدیر اطلاع رسانی معاونت اجتماعی ناجا صحبت بکنیم، علی‌رغم هماهنگی صورت گرفته همکارانم ایشون پاسخگوی تلفنشون نبودن و متاسفانه با ما صحبت نکردن. خیلی از موارد هست که مرتضی به هر حال باید اطلاع رسانی بشه.
دقیقاً
موضوع بدحجابی، موضوع شل حجابی، موضوع بی‌حجابی، به هر حال اینا تمامش باید اطلاع رسانی بشه. شهروندان باید اطلاع داشته باشن. هر کدوم از اینها خودش بخشایی هست، بخشایی رو در واقع در زیر مجموعهشون داره
و جا داشت که حالا هر کدوم، الان ما چند تا ارتباط نداشتیم امشب، جا داشت که مسئولین مربوطه بیان و در این خصوص صحبت کنن، علل خصوص این موضوع که جا داره به قول شما فرهنگ سازی بشه و اطلاع داده بشه که آقا اگر این اتفاق نیفته، اگر قانون به هر حال
بله.
قانون اگر اجرا نشه چه تبعاتی میتونه داشته باشه و اگر این اتفاق نیفته برای خود شخص میتونه چه، حالا به هر حال این تعهد چه الزاماتی رو میاره، بعدش چه اتفاقی میفته، اینا باید به قول شما هم
شفاف سازی بشه،
اطلاع رسانی بشه و فرهنگ سازی. امیدوار بله. بودیم که این بحث،
حالا من ازت خواهش میکنم چون بحث خیلی مهمی هست و همونطور که تو هم اشاره کردی شاید خیلی ها ندونن.
دقیقاً خیلی ها شاید هنوز ندونن
و خیلی سهون، حالا در واقع عذرخواهی میکنم، خیلی سهون اون حجاب کامل رعایت نشه. خواهش میکنم یک شب دیگه حتما در این خصوص بهش پرداخته بشه و بتونیم که بتونیم واقعا اطلاع رسانی خوب باشه.
انشالله امیدوارم که یه بار دیگه با هماهنگی که انجام میدیم این بار مسئولین نیروی انتظامی روی خط بیان و اطلاع رسانی کامل جامع در خدمت شما.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات. پایان برنامه امشب میدان آزادی رسیدیم. مرتضی، در سرآغاز در خصوص طرح جدید هلال احمر برای دانش آموزان متوسطه دوم صحبت کردیم.
دقیقاً، بله. بحث اینه که از حفظیات محوری مدارس ما فاصله بگیرن برن تو کار مهارت آموزی، و آقای سعید بابایی معاون دانش آموزی سازمان جمعیت هلال احمر اومدن گفتن که 7 سال طرح ملی دادرس آغاز به کار کرده در مدارس سراسر کشور، البته نه همه مدارس، ولی این فراوانی و پراکندگیش در سراسر کشور هست. و گفتن بعد از حادثه شیناباد ما به این نتیجه رسیدیم که باید آموزش‌هایی به دانش آموزان داده بشه. آموزش‌ها و آیتم‌های هشت‌گانه امداد و نجات از جمله پناهگیری، خروج ایمن، کمک‌های اولیه پانسمان، آتل‌بندی و بحث اسکان اضطراری و چادرزنی و حمل مصدومان، اطفاء حریق، این بحث‌ها به دانش آموزان آموزش داده میشه تا این آموزش‌ها رو در زندگیشون بتونن به کار ببندن. و یک سوالی من پرسیدم که میتونن به چشم شغل آینده شغلی نگاه کنن، گفتن خیر،
بله،
این آموزش‌ها فقط صرفاً جنبه مهارتی داره برای خودشون که در آینده مورد استفادهشون
خواهد بود.
بله.
در نیمه دوم به بحث اعتراض مشتریان ایران خودرو و سایپا به قیمت‌های تحویل خودرو و عدم تحویل خودرو پرداختیم.
بله.
که با آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع قطع سازان صحبت کردیم.
بله، آقای نجفی منش گفتن اصلا از ابتدا قیمت‌گذاری کم باعث این مشکلات، بله، شد و باعث این حجم تقاضا شد که این رو اشکالی دیدن از سوی دولت که این قیمت‌گذاری کرده ابتدا، و دوم اینکه اومده پیش فروش کرده تا این اندازه، و گفتن که این اتفاق نباید بیفته و گفتن ضرر و زیان دولت باید جبران کنه. این ضرر و زیان
تو قانون هست،
تو قانون، بله، ذکر شده که دولت اگر خودش قیمت گذاری کرده و موجب ضرر بشه باید خودش جبران کنه، اما گفتن دولت این کار رو عملیاتی نمیکنه عملا. و اشاره کردن که مردم اگر پیش فروشی میشه نخرن،
بله،
و از ما رسانه ها خواستن که،
بله،
فرهنگ سازی بکنیم و ما این کار رو میکنیم، ولی امیدواریم که مسئولین از خودشون شروع کنن و این فرهنگ سازی رو داشته باشن که قیمت گذاری نکنن، حباب ایجاد نشه، و اگر حباب ایجاد میشه شفاف با مشتریان برخورد کنن،
درسته،
که این اعتراضات شکل نگیره. و الان سرنوشت مشتریان ایران خودرو و سایپا ما هنوز نمیدونیم چه خواهد شد.
بله.
امیدواریم که مسئولین زودتر اطلاع رسانی کنن و این موضوع هم شفاف بشه.
امید خدا. در چشم سوم در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت کردیم که قرار بود با حجت الاسلام و المسلمین سید حامد علم‌الهدا صحبتی داشته باشیم که ایشون پاسخگوی تلفن نبودن.
بله.
و در پرده آخر هم در خصوص پیامک‌های امنیت اخلاقی پلیس به رانندگان بدحجاب صحبت کردیم و قرار بود با سرهنگ خسروی مدیر اطلاع رسانی معاونت اجتماعی ناجا هم صحبتایی داشته باشیم که ایشون هم پاسخگوی تلفنشون نبودن. مرتضی عزت، ممنون و سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید.
سلامت باشین، امیدوارم مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
تا بعد، خدا
نگهدار.
ممنون و سپاسگزارم که امشب هم همراه ما بودید. هماهنگی سهیلا رضایی، صدا بردار علی طاهری فرد، کارشناس مرتضی عزانی و تهیه کننده سعید فراهابادی. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما همراه بودید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. لحظات بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم و ضمن خداحافظی از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید. تا شبی دوباره و گفتگو با شما، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. من در 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستم در مصلای امام خمینی. از هر جا که صدای من میشنوید به شما سلام میکنم و خدا قوت. و ما در کنار بزرگوارانی هستم که اومدن، من شاهد بودم که داشتن در نشر نیماش براشون به خوبی توضیح میدادن کارها رو. میخوام یه گفتگوی داشته باشم با این دوستانی که اومدن کتاب بخرم و مخاطب هستن. سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
پاینده باشید انشاءالله. اومدین چه ژانر از کتاب رو بخرید توی این نشر؟
من اومدم فعلا در رابطه با پس و ساختارگرایی و مباحث فلسفی مثل حالا مارکسیستی و مدرنیسم و این چیزا ببینم کتابا چطوری هن، تو چه سبکی هن. و خب یه کتاب فهم پس و ساختارگرایی که اومده به صورت مقاله وار توضیح داده تمام در رابطه با فلاسیف و اومده گفته که چطوری نظریاتشون و خب گفتن که یه پیش درآمدی داره این کتاب به اسم میراث فرانسوی نیشه که خب بالاخره باید قبل از این کتاب خونده شه برای فهم بهتر و بیشتر. حالا اومدم
توضیح خوب میدادم بهتون.
بله، خیلی اتفاقا توضیحاتشون کامل و جامع بود و واقعا متشکریم ازشون که بالاخره اومدن اینجا و دارن زحمت میکشن. واقعا متشکریم.
خب شما کتاب رو معمولا چطور انتخاب میکنید و آیا از قبل اطلاعات دارین نشر رو انتخاب میکنید؟ چون دوستانی که میان کتاب بخرن معمولا بعضی وقت میان بعضی از نشرها یا میگن فلان کتاب رو دارین یا نه، نمیدونن که چه باید بکنن. فکر میکنید بهترین راه این که بتونید تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به کتابایی که میخوام برسیم چیه؟
از نظر من خودم روال کارم اینطوریه که قبل از اینکه بیام نمایشگاه یه لیست کتاب متناسب با اون چیزایی که میخونم، حالا مثلا مباحث فلسفی یا هر مباحث دیگه یا مثلا تو شعر کلاسیک، شعر نو، هر چیزی که مد نظر خودمه، مشورت میکنم با کسانی که میدونن و اون لیست کتابو تهیه میکنم و حالا متناسب با اون که اون واسه چه نشریه و چه نویسنده یه میرم دنبالش که هم پیدا کردنش آسان تر و
بهتر بشه.
وقتش هم صرف جویی بشه.
بسیار خب، معمولا چه جور کتابی میخونی؟
من فعلا دارم توی روند و روال فلسفه‌ام و فعلا فعلا دارم در این راه قدم برمیدارم. حالا ببینیم در آخرش به چی میرسیم.
ان شاءالله که موفق باشین. ممنونم. خانمی که توی نشر نیماش هم بودند داشتن به خوبی توضیح میدادن. میگفتن باشین داشتم. سلام.
سلام.
متشکرم از شما که وقت خوب داشتین توضیح میدادین برای مخاطبتون. چقدر اهمیت داره این که ما بتونیم به خوبی توضیح بدیم و مخاطب رو یعنی روشن کنیم که کتاب شامل چی هست و خودتون این کتاب رو میخونید.
مسلما خیلی مهمه. یعنی که به هر حال یه قسمتی از فروش کتاب اینه که ما میخوایم یه چیزی رو یاد بدیم و مخاطب کمکش کنیم که یه چیزی رو بهش دست پیدا کنه و من واقعا خوشحال میشم که بتونم نقش داشته باشم در این، خصوصا در حیطه فلسفه که کمتر بهش پرداخته شده.
بسیار همانی. ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید و مستدام همینطور پر انرژی.
همچنین متشکرم.
بشکرم خوبن شرمندی رادیو فرهنگ. امیدوارم که همه شما اهل کتاب بیاین و سری بزنید به 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در مصلای تهران برگزار شده از روز 4 اردیبهشت. خدا نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد.